أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در بحث حد الزنا ما خدمت شما که عرض بکنم رسیدیم به بحث تتمه، اون 8 مورد حد رو بیان کردیم، یه 4-5 صفحه تتمه این بحث باقی مونده که انشالله خدا بخواد بیان میکنیم تا این هم انشالله به نتیجه برسه و ببینیم که به کجا میرسیم توی این بحث. عرض کردیم 8مینش هم اون جلد مقدر معه و عقوبتون زائده بود که تمام شد. تتمه ما بعضی از فروعیه که به مسائل قبلی ما مربوطن، دیگه شهید اینجا جدا آورده و جدا داره ازشون بحث میکنه. خب اولین بحث از تتمه چیه؟ اولین بحثی که شهید ثانی بحث میکنه اینه که آقا اگر 4 نفر، همون 4 تا مرد شهادت دادن بر زنای یه زنی، بعد 4 تا زن رفتن شهادت دادن که این باکر است، حالا معاینه کرده بودن و دیدن فهمیدن باکر است، چی میشه اینجا؟ شهید اول میفهمد اینجا در احد اتفاق میفته، چون شبهه به وجود میاد در احد اتفاق میفته از همه، حتی اون شهود 4 نفره هم حد قصف نمیخورن، به خاطر اینکه هم احتمال داره حرف اونا درست باشه، هم احتمال داره حرف این خانوما درست باشه و هم احتمال داره که اونا درست گفته باشن ولی بکارت دوباره برگرده به جهت فیزیولوژیکی، لذا همین زنا درست گفتن، همون مردا درست گفتن، اونم که اون کارو کرده بوده واقعا، ولی خب هیچ کدومشون مطمئن نیستیم، لذا چون یه شکی در تمام جوانب به وجود میاد قاعده در جاری. ببینید لو شهد لها 4 نساء، اگه برای اون زن 4 تا، اون زنی که محکوم که به زنا شد، یعنی مشهود علیها شده زنا برای او، بل بکاره 4 نفر شهادت بدن که باکر است، شرط 4 نفر کرده، اگر خدمت شما که عرض بکنم 4 نفر از زنها شهادت بدن که باکر است، بعد از اینکه 4 مرد علیه این شهادت داده بودن، لو شهد لها 4 نساء بل بکاره، شهادت به چی دادن؟ گفتن این زن باکر است، اصلا شما رفید شهادت زنا علیهش دادید، اصلا این باکر است. بعد شهادت الاربعت به زنا، بعد از اینکه 4 نفر شهادت به زنا دادن، قبولن شهادت به زنای قبولن داده باشن ها، یعنی به این جزئیات، اگه حالا بعدا میرسیم، اگه مطلق گفته باشن شاید مشکل پیش نیاد، چون دوباره میتونه اتفاق افتاده باشه و اصلا دیگه کاری به بکارت نداره. اونا شهادت به وطی قبولن دادن، اینا میگن آقا این باکر است. فل اقرب و در اول حد، شهید اول میفهمد بهتره که بگیم حد برداشته میشه از اینها، ای دفعه عن الجمیع، هم از اون زنی که زنا کرده و همین 4 تا شاهد، المرأت و شهود به زنا، همون زن همون 4 تا شاهد. چرا؟ لتعارض شهادات ظاهرن، شهادات با هم ظاهرشون در تعارضه، این میگه اینا با، ببینید چرا میفهمد ظاهرن، چون حرف همون نفی مستقیم نکردن، لازمه ی حرف اون مردا اینه که این باکره نباشه، الان لازمه حرف این زنا هم چیه؟ که این زنا نکرده باشه، لذا لوازم این دو تا شهادت با هم دیگه در تعارضن. فانه کما یمکن صدق النساء فی البکاره، این میتونه صادق باشه، امکان داره، یمکن صدق الرجال فی الزنا، همونطور که صدق این زنها در بکارت میتونه صادق باشه، صدق اون مردان هم در شهادت به زنا میتونه درست باشه. ولیس احدهم اولا من الاخر، هیچ کدومشون هم اینجا اولا از دیگری نیستن، چون شهادت 4 تا زن هم اینجا معتبر بود و بیانه حساب میشه. فتحصل الشبهة دارعة للحد عن المشهود علیه، پس اون شبهه منع کننده، دور کننده ی حد، عن المشهود علیه، از اون کسی که شهادت داده شده علیهش حاصل میشه. و کذا عن الشهود، و کذا عن الشهود، از شهود هم همینطور برداشته میشه دیگه، چون شهود هم در اینجا بفرمایید اونها هم خدمتون که عرض بکنم درسته که در حالت عادی حد قصد برشون جاری میشه اگه ثابت نشود زنا، ولی احتمال صدقشون هست و اونا هم طبق شرایط آمدن و چه کار کردن؟ شهادتشون دادن. حالا قول مخالف هم داریم، ولی امکان او دل بکاره، این هم جالبه، علاوه بر اینکه اونجا قطعا یکیشون انگار دارن دروغ میگن. احتمال صدق هر دو هست. یه جایی وجود داره احتمال اجتماع صدقشون هم هست، یعنی هر دو با هم درست بگن. اونم کیه؟ عقد بکارت. این امکان داره و چون امکان این هست، این زنها میتونن مدتی بعد از زنا دیده باشن و شهادت به بکارت بدن، در حالی که اون مرد هم اونها هم دیدن و شهادت دادن. ولی شیخ قولون به حد شهود زنا للفریت و هو بعیدو. شیخ اینجا فتوایی داره، مرحوم شیخ طوسی میگه آقا اینجا باید شهود قذ حد قذف بخورن. چرا؟ به خاطر افترا. شهید اول میفهمد و هو بعیدون، این سخته، این بعیده، اینو بخوایم ثابت بکنیم بعیده. بله اگر اینجا شالبه نم لو شهدنا ان المرأة رتقاء، اگر این زنه اومدن شهادت زن، نه اینکه زنه باکره هست، اصلا رتقا، یعنی اون منفذش بسته است، اصلا نمیشده زنای قبولن اتفاق بیفته. او ثبت ان الرجل مجبوبون، یا نه معلوم بشه که اصلا این مرد آلتش بریده شده و این چهار نفر علیه شهادت دادن، اینجا حدش شهود، چون امکان دیگه نداره زنای قبولن باشه. یا همینطوری حدسی رفتن شهادت دادن، دیدن اینا کنار هم دیگن و کلمیل فلم و کلر رو ندیدن، یا اینطوری رفتن دیدن، یه دارن دروغ میگن کلا، هیچی ندیدن، در هر دو حالتش حد قذف باید بخورن. حد شهود و لل قذف. البته شهید اول میفت، شهید ثانی میفت، بازم اینجا من احتمال سقوط فل اول تعارض. خب توی احتمال اول که زن رتقا باشه، که رتقا از که دیگه اون محل مسدوده، یعنی نه لزومن حالا اونطوری که اولم گفتم، شاید کم دیگه زیاد بود، نه اینکه هیچ راهی نباشد ها، امکان دخول نیست به خاطر مانعی، حالا استخوان یا گوشت، هر چی اینجا گفتن دیگه، رتقا رو قبلا تو نکاح هم خوندید. چون احتمال داره که اینها، درسته که خدمت شما که عرض کنم شهادت داده اند، همون زنا دارن درست میگن که این زن رتقاه، هم شاید اون مرد به هر حال مقداری از آلت رو که به اندازه قدر الحشفه است تونسته با اینکه او رتقاه داخل بکنه، این با رتقا بودن قابل جمعه، لذا هم احتمال صدق شهود هست و هم احتمال صدق اون زنها، بازم اینجا حد برداشته میشه. خب چرا فقط شهید حالت خدمت شما که از کام اول رو میگه؟ چون تو حالت دوم که مرد مجبوبه دیگه هیچ راهی نیست، هیچ، و قطعا اینو انگار دروغ گفتن یا چیز یا درست ندیدن، یعنی دروغ دارن میگن که شهادت به دخول ایلاجو دارن میگن، بی دقتی کنه یا دروغ، که هر دوش حتی قصفرشون جاری میشه. خب کل اینا مال زمانی بود که اونها شهادت به زنای قبولن بدن، اما اگه مطلقا شهادت داده باشن، چون قبلا خوندیم دیگه حد زنا قبولن و دوباره ثابت میشه، مطلقا گفته باشن، اگر مطلقا گفته باشن و قید نزده باشن، اصلا دیگه شهادت ها با هم متعارض نیستن، چون اون زنه بگه باکر است این زن یا بگه رتقاء فرقی نمی کنه، چون اصلا مسئله فقط منحصر در قبول دیگه نیست، لذا تعارضی بین شهادت نیست و اون مشهودون علیها حد میخوره اونجا، اون زنی که علیه شهادت داده شده. ولو لم یقیدوه بالقبول فلا تعارضه، اگه مقیدش نکنن به قبول دیگه تعارضی اینجا در کار نیست. خیلی خوب، این از تیکه اول بحثمون. تیکه دوم بحثمون اینه که آه همونطوری که بل اقرار و بل بیینه ثابت شد حد و میتونست حد رو اقامه بکنه، این امتیاز مال حاکمه. اینی که میخوایم بگیم، میخوایم بگیم حاکم حد رو میتونه به علمهی هم اقامه بکنه، حتی به علم خودشا. نکته جالبش اینجاست، حالا نکته اینه که شهید اینجا علم حاکم رو اهم از امام و نائب امام میدونه. اینو ببینید من عرض کردم چند بار، بحث نائب امام یک جریان مستمر جدی در فقه، و اگر کسی درست به ابعادش توجه میکنه چیزی جز حکومت ازش در نمیاد، چون شما مخصوصا در این حکومت‌های مدرن اساسا شما اجازه اجرای حدود و قوه قضاییه داشتن بت نمیدن که حالا تو یک کسی کارو کرد بری برداری بری حد بزش بزنی، اعدامت میکنن. جرأت داری کسی حد بزنی؟ تا حاکمیت اسلام رو شکل ندی اصلا امکان هیچ کدوم از این اتفاقات به وجود نمیاد. بعد میبینیم که فقه ما پر از این مطالب. بیا شهید میفهمه ببینید، و یقیم الحاکم الحد مطلقا، حاکم، حاکم که حالا بعدا ایشون میفهمد چه امام باشه چه خدمت شما که عرض بکنم نائب امام باشه، به طور مطلق میتونه حد رو جاری کنه. مطلقم چه مربوطه به این حد مثل حد فعلی باشه که مثلا حق الله، چه مربوطه به حق الناس باشه که حالا بعدا میرسیم، فرقی نمیکنه. هر چی باشه میتونه حاکم اجرا بکنه، به علمهی میتونه به علمش عمل بکنه، حاکم به علمش میتونه عمل بکنه. دقت میکنید؟ سواءن الامام و نائبه، چه امام باشه چه نائب الامام باشه. نائب هم ایشون مختص نکرده به نائب خاصا که چهار نفر مخصوص نواب اربعه حضرت صاحب باشن، نه نائب امام، حتی نائب امام خود شهید اول ثانی، به علمش میتونه حد بزنه. تمام، اصلا شهود نمیخواد، اقرار نمیخواد، فهمیده که این آدم اینطوری میتونه حدش بزنه، باید حدش بزنه. یقیم الحاکم ها، این اصلا جز وظایفشه، نه اینکه میتونه، وظیفشه. و سواء علم به موجبهی فی زمن حکمهی او قبله، و چه این خدمت شما که عرض بکنم علم او به موجب این حد در زمان در زمانی باشه که خدمت شما که عرض بکنم برای این حاکم در زمانی باشه که الان حاکمیت رو داره، یا قبلش باشه، حتی اگه علمش مال قبل از اینه باز میتونه حد رو بیاد جاری بکنه. چرا ما به این حاکم چنین اجازه رو میدیم؟ شهید میفهمد آخه آیاتی که دارن دلالت بر حد میکنن آیات مطلقن، نگفتن لزومن در زمان شهادت یا اقرار. لذا او کسی که متولی امره در مقابل این آیات، اگر موضوع این آیات براش محقق شه، باید بره چیکار کنه؟ امر حکمش رو جاری کنه. آیه رو ببینید، از زانیت و زانی فجلدو، تمام شد. خب این علم پیدا کرده که یستق علی هذا الرجل از زانی، بعد اقامه حد کنه. قید که نزده مولای من اطلاقی که حتما باید به شهود باشه یا به اقرار، که اونا راه‌هاشن، طریقشن، دو تا طریقن، مقید که نشده حکم که. و سارق و سارقت و فقط و ایدیه هما، آقا کسی که حد، کسی که سرقت برش صدق کرد، برو حد سرقت برش بزن، قطعیت کن. این مهمه ها دوستان، خیلی این مهمه. این بعدا توی بحثای قضاوت ما هم مهمه. اصلا مسئله حاکم، حالا قاضی باز میتونه ذیل حاکم باشه، کلن این جریان علم قاضی و حاکم تا کجا نافذه؟ ببینید شهید توی حدود چه جدی و محکم داره میگه هم شهید اول هم ثانی. و دلیل دیگه مون چیه؟ یکی اطلاق این آیات، دلیل دیگه مون ولی ان العلم با اقوا دلالتا من الظن المستند الى البینه. حاکم تو حالتهای عادی چطوری داره ملت رو حد میزنه؟ به واسطه شهادت چهار تا بینه، که این شهادت نهایتا زناور بر من، یقیناور که نیست که، شاید اشتباه کرده باشن، شاید تواتی بر کذب برن، شاید من نمیدونم، زنی حاصل میشه برم، ولی یقین که نمی کنم لزومن. من به اون ترتیب اثر میدم و حد میزنم، فضلان از این که خودم یقین کنم، علم جاین یقین. و ازا جاز الحکم مع الزن جاز مع العلم به طریق اولا، اگر حکم شرعی به من اجازه داده که در حالت زن اینجا حکم بکنم به قطعیت و حکم بکنم به جلد یا رجم، دیگه به طریق اولا در حالت وقتی که علم پیدا میکنم دیگه یقین دارم که موضوع حکم الهی محقق شده، میتونم انجام بدم. خب مقابل این دوستان، مقابل این قول، ابن جنید استاده، ابن جنید اسکافی، که باز عرض کردم چند باری ایشون فتواش معمولا شذوذات، یعنی منظورم اینه که در مقابل مشهور عموما فتاوای ایشون رحمت الله علیه. و خالف فی ذلک ابن الجنید، ابن جنید اسکافی مخالفت کرده. و قد سبقه الاجماع و لحقه، حال جالب اینه هم قبل او و هم بعد او اجماع داریم بر چی؟ بر امکان اقامه حد توسط امام یا نائبش، این هم حرف بالا، یعنی هم قبل از او اجماع داریم خلاف حرف او و هم بعد از او. مع ضعف متمسکهی به ان حکمهو به علمهی تزکیتن لنفسهی، بله، و تعریضون به ان، حالا جملهش اینطوری بوده، حکمهو به علمهی، این جمله نقل ازشونه، تزکیتون لنفسهی و تعریضون لها لتهمت و سوء الظن به. ایشون فهموده چی؟ فهموده آقا این کار رو اگر حاکم بکنه دو تا اشکال پیش میاد. یکی تزکیه نفس داره خودشو میکنه، یکم این که خودشو میذاره در موضع تهمت و هر دو قبیحه یا منهیون عنه در روایات. تزکیه نفسش به چیه؟ اینی که کسی که میاد به علمش یه دفعه کسی رو حد میزنه، یعنی من درست دیدم، صادقم، عادلم و همه چی تمومم، داره اینا رو اظهار میکنه، لذا من میتونم به علم خودم عمل بکنم و کسی رو حد بزنم. دومی چیه؟ اینی که اگر این کار رو بخواد انجام بده و رواج بده این کار، یعنی این کار رو بخواد تکرار بکنی یا همون حتی بار اول انجامش بده، با این کار خودش رو در معرض تهمت میندازه. چرا؟ چون افراد کم کم میگن ببین مثلا چرا فقط اینا رو داره حد میزنه، شاید پولی گرفته، شاید خصومت شخصی با طرف داره. وقتی که بیانه بیاد دیگه بیانه است، حاکم کاری نداره، بیانه است دیگه، شهادت شده، حاکم حدشو میزنه. شهید ثانی فهمید اینا ضعیفه، معذف متمسکهی یا متمسکی یا همون مستمسکی، همه ایشون میفهمد خوب بود، یعنی ما تمسک بهی جناب ابن جنید ضعیفه. چرا؟ فان تزکیه حاصلتون به تولیه الحکم، با همین که اصلا حاکم شد خود این معناش تزکیه است. کی میتونه حاکم بشه؟ اینه که کسی که عادله دیگه، کسی که حکومت رو پذیرفت، اگه میدونه عادل نیست و پذیرفته خود دیگه خیلی فاسقه. فرض اینه که ما حاکم عادل اینجا داریم، وقتی که این مسند رو میپذیره میدونه بعد شجاع باشه، عادل باشه، فلان باشه، فلان باشه، اگه او بده اینم بده، لذا با حرف شما کلا بعد تصدی منصب و حکم بذاریم کنار، در حالی که این بداهتا باطل. و تهمت حاصلتون فی حکمی بالبینه والاقرار، آقا توی بینه و اقرار مردم میتونن تهمت بزنن. اصلا کسی که رفت توی حد زدن و اجرای قانون همیشه حرف پشت سرش هست، پول داده به این شهود، نمیدونم به این مقره پول داده که مثلا فقط بخواد شلاق بخوره، هزار تا چیز دیگه، خواسته فلانیا رو بدنام کنه، به اینا پول داده، خواسته فلانیا رو خوشنام کنه. چون تو مسنده تمام اینا میاد سراغش. بله، و این اختلافات به زیادت و نقصان، ولو این احتمالات تو حالتهای مختلف متفاوته. مثلا شاید تو حالتی که ابن جنید میفهمد که خودش داره به علمش عمل میکنه زیادتر باشه و تو حالت دیگه کمتر، ولی اینا خود دلیل شرعی نمیشه، اینا همش استحسانه، اینا که نشد دلیل شرعی. و مثل هاذا لا یلتفت الیه، مثل چنین ادله رو ما التفات بهش نمیکنیم. چرا؟ کنارش برسی، چون این ادله استحسانیه، مستند به یک دلیل قطعی عقلی یا دلیل درست و حجت روایی نیست. خیلی خوب. خب شهید بالا فهمود مطلقاً دیگه چه حقوق مردم چه حقوق الله، لذا پایینم میفهمد و کذا یحکم فی حقوق الناس، در مورد حق الناس هم همین کار میکنه. یعنی همون حاکمی که بالا خدمت شما که عرض بکنم حکم کرد در مورد حق الله، مثلا در مورد زنا، در مورد حق الناس هم همینه. دلیلش عین ما ذکر، به خاطر عین همون دلایلی که بالا گفتیم، چون ادله اونها مطلقه و علمم اقوای اینجا از زن. و عدم الفارق، فرقی بین حق الله و حق الناس نداره. بله، الا انه بعد مطالبتهم بهی کما فی حکمه لهم بالبینه والاقرار، این مال کیه؟ برای حق الناس، بعد اینکه مطالبه حقشون رو کنن. کما فی حکمه لهم بالبینه والاقرار، به همون طوری که تو همون حالت عادی هم اگه اینا می اومدن میگفتن ادعایی داریم، در حالت عادی اگه اینا میگفتن ادعایی داریم، حاکم بعد از اینکه او ادعاشو مطرح میکرد میرفت سراغ بیانه و اقرار، اقرار کنه، بیانه بیاره، قسم بخوره، همه اون بحثایی که اونجا داشتیم. حدن کانه ما یعلم به سببهی او تعذیرن، ما یعلم و به سببهی، اون حاکم علم داره به سببهی، او تعذیرن، این حق الناسه چه حد باشه چه تعذیر باشه. در هر دو حالتش حاکم میتونه به علمش عمل کنه، البته به شرطی که ما یعلم به سببهی، سبب اینو بدونه، حالا چه حد باشه چه تعذیر. حدی که در مقام حق الناس مثل چی؟ مثل حد قصف، چون حق کسی اونجا ضایع شده. و حدی که در مقام تعذیره چی؟ مثلا مثال دادم مثل اهانت به یه زن محسنهی که در حد قصف نباشه، در حد تهمت زنا نباشه. در هر دوش هم تعذیر و هم حد و مولا میتونه اگه او مطالبه کرد جاری کنه. چرا؟ لاشتراک الجمعی، چون حد و تعذیر همشون مشترکن. فی المقتضی، مقتضی این حکم در هر دو موجوده. مقتضی این حکم چیه؟ جواز عمل حاکم به علمش. خیلی خوب، اینم بحث حاکم. حالا ولو وجد زوجته رجلا یزنی بهی ببخشید ولو وجد ما ازوجته رجلا یزنی بهی بها فلهو قتلهما. اگه یه مردی زنشو پیدا کرد و دید داره یه مرد دیگری با او زنا میکنه، میتواند و جائز است که هر دو رو بکشه. عجب حکمی جالبه. فیما بینه و بین الله تعالی، بین خودش و خود بزن بکشا. بله بعدن میتونی ثابت بکنی یا نه، نتونستی بعد اعدام شی. ولا اسمه، هیچ گناهی هم گردنش نیست. علیه بذالک، به خاطر این خدمت شما که عرض بکنم کاری که انجام داده، هیچ گناهی گردنش نیست. بینه و بین الله پاک پاک، اگه هم گناهی نکرده باشه میره بهشت. و ان کان استیفاء الحد فی غیره منوتا بالحاکم، البته استیفاء حد در غیر این، در غیر این حالت، یعنی که ببیند زنا میکند کسی با زنش، منوط به حکم حاکمه. نمیتونه تا هر کسی رفت دید خلاصه کسی داره یه کار میکنه سری حدو بزنه، نه، حاکم باید اجازه بده. این فقط مال این مورده که اجازه استقلال به او داریم میدیم. حالا یه سوال، آیا لازم احراز کنه وطیه به شبه هست یا نه؟ ها؟ آیا لازمه این احراز بکنه یا لازم نیست؟ شاید دارن وطیه به شبه میکنن. ها؟ اینم حالا داشته باشیم سوال. هازا هو المشهور بین الاصحاب لا نعلم فیه مخالفن. این قولیه که بین اصحاب مشهوره و مخالفی هم ما نمیشناسیم، که این در واقع در حد لاخلافه ها، حتی فراتر از مشهور، که اینجا کسی حرفی زده باشه در مخالفت این. و هو مرویون ایزن، روایت هم داریم، روایت هم داریم اینجا واقعا. ولا فرق فی الزوجته بین الدائم و المتمتع بها، فرق نمی کنه اون زن زن دائمش باشه یا عقد موقت با او خونده باشه. ولا بین المدخول بها و غیرها، و فرقی نمی کنه که دخول کرده باشه به او یا نه، اصلا شاید عقد کردن هیچ وقت اصلا همدیگر ندیدن هنوز، ولی باز اگه اتفاق بیفته جواز داره. ولا بین الحره و الامه، فرقی نمی کنه که اون حره باشه یا امه باشه. ولا فی الزانی بین المحسن و غیره، و فرقی نمی کنه که اون زانی خودش محسن باشه یا غیر محسن باشه. چرا لاطلاق الاذن المتناول لجمیع ذلک، اذنی که اینجا در روایت داریم مطلق تمامی حالت‌ها رو در بر می‌گیره. بله، که البته دوستان می راحتی نیست، روایات ذیل این خیلی کار دارن، روایات ذیل این بحث خیلی کار دارن، اصلا باید ببینیم که آیا میتونیم ثابت بکنیم یا نه، یعنی جواز این قتل رو، یعنی کار داره. البته خوش شاید یه معید بزرگ میاره، اونم اینه که بین اصحاب من خلافی تو این قضیه نمیبینم. لذا اینجا هم در قیودش و هم در مطالبی که اینجا هست چند تا روایت هم زیل همین داریم، یکی از رسول الله، دو تا روایت دیگه هم داریم که باید با هم جمع بشن. لذا میگم در مقام استدلال باز این حکم به سادگی نیست. و ظاهر و اشتراط المعاینه علی حد ما یعتبر فی غیره، ظاهر اینه که اون معاینه ای که در غیر این حالت، یعنی در غیر مسئله این که زوج زنش رو یه مرد دیگر رو ببینه، همون مقدار معتبر بود که قدر الحشفه و همه و حرفا بود، اینجا هم معتبره. ولا یتعدی الی غیرها و ان کان رحما او محرما، آقا این مال فقط همسرشه ها، این حکم دیگه به غیر زوجش تعلق نمیگه. ای وقت نعوذ بالله خواهرش داره چه این کار میکنه یا مادرش، کسی دیگه نمیتونه این کارو بکنه. این حکم فقط به خاطر روایاتی که داریم مال همین زوج است. اقتصارا فی مخالف الاصل ان محل الا محل الوفاق، لذا ما اینجا اقتصار میکنیم بر چی؟ به محل وفاق فقهامون. در چی؟ در خالف الاصل. اصل اینه که خودش نمیتونه بیاد حدو بزنه. حد با کی؟ حد با حاکمه، او میتونه بیاد حد رو بزنه، یعنی بعد بیاد بناش اقرار اتفاق بیفته، بیانه ها بیانه، کسی نمیتونه مستقلا بره حد رو بزنه. اما برای این فرد چرا جایز شد؟ به خاطر روایاتی که فقط توی مورد داریم و شما میفهمون محل وفاق فقهای ما هم هست. خیلی خوب. و هذا الحکم به حسب الواقع کما ذکره، این حکم آقا مال واقع، یعنی بینه و بین الله، نه اینکه فردا زنش یکی دیگه رو کشته بیاد وسط بگه آقا من کشتمشون چون این کارو می‌کردم. صبر کن اینم تو باید بیانه بیاری. ولکن فی الظاهر یجب علیه القواد مع اقراره به قتله او قیام البینه به، اگر این کارو کرد در ظاهر چی برش واجب میشه؟ یجب علیه القود. قود بعد بخونیم، بله قود، یجب علیه قود. قصاص برای قود یعنی قصاص، قصاص برش واجبه در صورتی که خودش بیاد بگه آقا کشتم، بعد قصاصش کنیم. یا بیانه بیاید یکی دیده باشه که این اونها رو کشت، یعنی اگه ثابت بشه قتل اونها باید بکشیمش. الا مع اقامته البینه علی دعواه او تصدیق من ولی المقتول، مگر اینکه آقا ایشون بیانه بیاره یا ولی مقتول مثلا ولی ازوجه تصدیقش کنه بگه بله دختر من مثلا زنا کرده، یا اون مرده که اونجا از بین رفته ولیش بگه آقا این زنا کرده. خیلی خوب، اینجا چه اتفاقی برش میفته؟ اینجا دیگه حد، اینجا دیگه مسئله قصاص از او برداشته میشه. خب چرا ما چنین حکمی کردیم و میگیم قصاص برای واجبه؟ لأصالت عدم استحقاقی، چون کسی که کشته شد، یا حالا میتونیم عدم استحقاق ما هم بگیم، اون دوتایی که کشته شدن یا اون زانی که کشته شد، حقش که نبود، که حقش نبود. حالا بعضی اینطوری معنی کردن که عدم استحقاق زوج، یعنی زوج حق این رو نداشت که اون رو بکشه. در هر دو حالت معنیش معلومه. القتل نمیتونست، قتل حق اون نبود، یا زوج حق اجرای قتل رو نداشت و عدم الفعل المدعا و اصالت عدم چنین زناییه، مگر اینکه ثابت بشه. ثابت نکرده که، با صرف ادعای کاری حل نمیشه. و فی حدیث سعد بن عباده المشهور لما قیل، این هم یکی از احادیثی که بهش استناد میکنن همین حدیثه تو این باب. لما قیل له لو بله وجدت على بطن امرأتک، به سعد بن عباده گفتن اگر دیدی که کسی روی همسر شماست، ما کنت صانعا، چیکار میکنی؟ قال کنت اضربه بالسيف، با شمشیر میزنمش. فقال لهم له النبي صلى الله عليه واله وسلم فكيف بالاربعه الشهود، چهار تا شاهد چی؟ ان الله تعالى جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. این حدیث هم دوستان میگم خیلی ها به این استناد کردن برای اینکه ثابت بکنن به واسطه این حدیث، چون یه کاملش اینجا نیاورده ها، پیغمبر یه جایی که ان نداره تایید میکنه او رو در ابتدا، و بعضی از این جواز قتل واقعی رو فهمیدن، اما ذیلش پیغمبر میفهمه فکیفه بر اربعه شهود، چهار تا شاهد چی؟ ان الله تعالی جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا، خدا برای هر چیزی حدی قرار داده، یعنی یک مقداری، مثلا برای شهوت جنسی یه حدی وجود داره، یعنی ازدواج، و برای کسی که از این حد عبور میکنم حدی قرار داده. بعضی استنادشون به همینه که پس چون که اون زن و مرد از این حد عبور کردن، دیگه جائزه که این فرد بخواد بیاد بکشه. حالا آیا شهید ثانی داره اینو میگه؟ بالا هم ایشون حکم مشهور رو تایید کرده، حکم من، یا شهید ثانی میخواد این رو ربط بده به مطلب بالا که ولو واقعا میتونسته بکشه، ولی اگر اربعه شهود رو نیاره حالا خودش قصاص میشه، چون به جهت حفظ نظام اینطور نیست که هر کی رو بکشه، که کشید و جواب پس بدی. بعضی معتقدن روایت بر هر دو دلالت میکنه، یعنی هم دلالت بر جواز قتل میکند واقعا، هم بعدن لزوم آوردن شاهد از طرف این مرد برای دادگاه برای اینکه قصاص نشود باز ظاهرن، لذا حرف او ظاهرن در دادگاه پذیرفته نیست. آقا حرف او پذیرفته نیست. خب و من تزوج به عمت علا حرتن و وطعها قبل الازن، که بحث عمت کار نداریم، فعلیه سمن و حد زانی، این که کار نداریم دیگه. بحث بعدمون چیه؟ و من اقتض بکرن به اسبعهی، بحث اینه که کسی بکارت یک زنی رو از بین ببره، این چه اتفاق براش میفته؟ حالا اینجا خواهیم گفت که حد او چیست که بعد مهر النساء رو بده به این زن، انشاءالله اینم بهش خواهیم رسید. حالا خوبم نکنم شده، انشاءالله اینم خواهیم رسید که دیگه یکی دو جلسه دیگه فکر میکنم تا آخر هفته که یا حتی زودتر بتونیم بحث حد زنا رو تمام بکنیم انشاءالله. و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.